Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
چه لباسی پوشیده بودی؟ چرا دیر وقت اونجا بودی؟ تو مگه نمیدونی جامعه پر از آدم بیمار؟
مگه قرار نبود مراقب خودت باشی؟
چرا با آبروی آدمو بازی میکنی؟
از کجا معلوم راست؟
چرا همون موقع شکایت نکردی؟
مطمئنی توهم نداری؟
مملکت قانون داره الکی
میری خونه این طرف، واقعا چه انتظار دیگه داری؟
آبرو و حیثیت مرد هنرمند رو زیر سوال ببر.
درست و قانونی اقدام کن.
واقعا فکر میکنی شبکه‌های اجتماعی جای خوبیه برای اینکه این حرفا رو بزنی؟
من خودم طرفدار حقوق زنانم، ولی باید اول ثابت بشه. سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این ششمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. در کنارش هم سعی میکنم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. اپیزود پیش رو یکی از اوناست. اگه دوست داری این موضوع رو توی میان مثلثی یا مطرح کنم و به نظرتون جاش تو این پادکست خالیه، حتما از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی منو در جریانش بذارین. از ایده های شما استقبال میکنم و بهم کمک میکنه محتوای با کیفیت تر و مفید تری بسازم. توی این قسمت قراره در مورد پدیده‌ای به اسم فرهنگ تجاوز صحبت کنیم. اینکه اساساً چیه و چرا وجود داره و ما به عنوان افرادی که این روزا با وجود جنبش میتو و شبکه‌های اجتماعی خواه ناخواه در معرض اخبار مربوط به آزار جنسی قرار میگیریم، بهترین رفتار پیش رومون چیه؟ راستش این اپیزود رو خیلی وقته که میخوام بسازم، ولی همیشه به دلایل مختلفی عقب انداختمش و فکر کردم موضوعات دیگه اهمیت بیشتری دارن. همونطور که میدونین این روزا جنبش میتو توی ایران دوباره یه جون تازه گرفته و به تازگی هم به خانه سینما و تئاتر پاش باز شده. همه اینها دلیل بر این شد که دوباره به چشم ببینم چجوری این فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی بعد از این همه سال همچنان داره سنگ میندازه جلو پامون و مجبوریم توی شبکه‌های اجتماعی و جاهایی که بیشترین زبانمون رو توش میگذرونیم شاهد شنیدن نظراتی که مستقیماً جزئی از فرهنگ تجاوز هستن باشیم. باعث شد که یادم بیفته چقدر مهم بود ضبط کردن این اپیزود که من هی به تأخیر مینداختمش. یه وقتایی توی چشم ما یه سری چیزا بدیهی میاد، یعنی فکر میکنیم که خب اینو دیگه همه باید بدونن دیگه، معلومه که. ولی این جور مواقع و اتفاقاتی که به دنبال دارن باعث میشه که بفهمی نه، هنوز راه خیلی زیاده، هنوز ناآگاهی خیلی بالاست، هنوز آدما بدونه که بفهمن قربانی نکوهی میکنن و فکر میکنن که خب این جزی از قوانین و قاعده های این جریانه. اصلا چرا راه دور بریم؟ اگر هر وقتی بوده که با شنیدن روایتی از آزار جنسی، حالا چه توی این پادکست چه جاهای دیگه، با این سوال مواجه شدین که از کجا معلوم راست میگه، یا مثلا سعی کردین مثل یک کاراگاه موشه کافی کنین که کجای این روایت ایراد داره، بیشتر از این که به آسیبی که اون فرد دیده توجه کنین، به این توجه بکنین که چه جوری داره روایتش رو تعریف میکنه، با چه لحنی داره صحبت میکنه، آیا گریهش میگیره؟ آیا ناراحته؟ آیا تصمیمی که در لحظه گرفته با عقل شما جور در میاد؟ اگه تا به امروز همچین چیزی رو تجربه کردین، این اپیزود برای شماست. حتی اگه الان با خودتون فکر میکنین که میدونین من در ادامه قراره چیا بگم، ازتون میخوام که تا آخرش همراه هم باشین. این موضوع از این جهت مهمه که خب خیلی وقتا شده ما توی جمع و در حال معاشرت روزمرهمون وارد بحثای اینجوری شدیم و آخرش احساس کردیم اونطور که باید و شاید نتونستیم منظورمون رو برسونیم. امیدوارم این اپیزود بتونه یه منبع خوب و منسجم برای توضیح فرهنگ تجاوز و آسیبایی که میرسونه باشه. تعریف این عبارت فرهنگ تجاوز شروع کنیم. فرهنگ تجاوز فرهنگیه که توش آزارهای جنسی و مسائلی که مربوط به آزارهای جنسی میشن یک امر طبیعی هست، ناگزیر و پذیرفته شده بین عموم جامعه است. در واقع آدم ها بیشتر از این که به تجاوز نکردن فکر کنن و بهش اهمیت بدن، به مورد تجاوز قرار نگرفتن فکر میکنن. البته اینجوری نیست که فرهنگ تجاوز لزوماً آزار و اذیت جنسی رو توی جامعه رواج بده یا مثلا به انجامش تشویق کنه، اما خب به واسطه این باورهای نادرست و اثبات نشده همینطوری در حال باز تولیده. فرهنگ تجاوز مختص یه مکان یا جغرافیای خاصی نیست و خب میشه سنگینی سایش رو به صورت خیلی گسترده در سراسر دنیا احساس کرد. اینطوری بگم، تأکید زیاد چیزی که ما تحت عنوان فرهنگ تجاوز میشناسیم به زبون ساده اینطوری میشه که تو خودت باید حواست جمع باشه که بهت تجاوز نشه، چون به هر حال جامعه پر از گرگ و آدم مریضه و هر کسی مسئول اتفاقیه که براش میفته. خب این عبارته ممکنه به نظر خیلی همون درست بیاد، خب چرا که انسان باید کلن در طول زندگیش مراقب جان و مال و زندگیش باشه دیگه. پس چی خیلی زیاد این عبارت رو تبدیل به چیزی میکنه که نه تنها یه عامل بازدارنده دامن زدن به فرهنگ تجاوزه، بلکه یه مهر تاییدم بهش میزنه. جواب این پرسش اون نگاهیه که فرد متجاوز رو گرگ یا بیمار یا آدم مریض میبینه. میخوام یه چند جمله از لوری پنی خبرنگار بریتانیایی براتون بخونم. خیلی جالبه، گوش کنید. به عنوان یک فرهنگ ما هنوز به طور جمعی از پذیرش اینکه بسیاری از تجاوزها توسط مردان معمولی انجام می شود سر باز می زنیم. مردانی معمولی که دارای دوست و خانواده هستند. مردانی که ممکن است حتی کارهای بزرگ و تحسین‌آمیزی در زندگیشان انجام داده باشند. ما حاضر نیستیم بپذیریم که آدمهای خوب تجاوز می کنند و اینکه آنها هم اغلب مرتکب این کار می شوند. بخشی از این عدم پذیرش به این دلیل است که فکر کردن به این نکته آزاردهنده است و حفظ این عقیده که تنها مردان شیطان صفت مرتکب این عمل می شوند بسیار آسان تر است. فکر کردن به اینکه فقط مردان خشن و روانی که در کوچه های تاریک با چهره های عبوس و سیبیل و چاقویی در دست کمین کردند، از در نظر گرفتن اینکه تجاوز کاری است که مردان سالم هم انجام می دهند راحت تر است. مردانی که ممکن است دوستان، همکاران یا افرادی باشند که ما تمایل به دوستی و ارتباط با آنها داریم. می‌بینید؟ یعنی عدم توجه به این موضوع که موضوع بسیار بسیار مهمیه و خالی کردن مسئولیت از روی دوش اون آدمی که آسیب میرسونه باعث میشه که این چرخه تجاوز آزار جنسی همینطوری ادامه داشته باشه. و اصلا اون روزی نرسه که ما به چشم شاهد این باشیم که تربیت درست جنسی اتفاق میفته. مفهوم رضایت در رابطه جنسی برای کودکان، برای نوجوانان و برای بزرگسالان یک امر بدیهی میشه که قبلا بهشون آموزش داده شده. یا اگر آموزش داده نشده، متوجه این هستن که این یک اتفاق غلطه. فرهنگ تجاوز یعنی ما پذیرفتیم که تجاوز بخش طبیعی از خصلت انسان به خصوص مردان است که کنترلی روی غریزه جنسی خودشون ندارن. پس این مایم که باید مراقب خودمون باشیم. البته اشتباه نکنید، حرفی نیست که نباید مراقب خودمون باشیم. حرف اینه که ببینیم با پذیرش این جریان به عنوان یه فرهنگ و حقیقت اجتماعی فضا رو برای متجاوز روز به روز امن‌تر کردیم و متاسفانه همین موضوع تبعاتی هم به دنبال داشته که تا به امروز ما دوچارشونیم و همین طور هم ادامه داره. من فکر می‌کنم که یه بخش زیادی از کامنت‌های مخاطبای همین پادکست پای روایت‌ها اینجوریه که نباید به فلان مهمونی میرفتن، نباید مست میکردن، نباید تنهایی میرفتن تو خونه اون آدم. خب معلومه اینو که دیگه همه میدونن وقتی فلان رفتار داشتی انتظار چیز جز تجاوز نباید داشته باشی. تمام این کامنت ها، تمام این فکرها دقیقاً برخواسته از فرهنگ تجاوزه. فرهنگی که توش برامون بدیهیه که قربانی بدونه و درست رفتار کنه. این در حالیه که هیچ کدوم از اون آدما فکر نمی‌کنن که اون آدمی که آزار رسونده، تجاوز کرده، آسیب زده، اون هم یک آدم معمولیه و اون هم یک سری وظایفی بر عهده داشته، یک سری مسئولیت‌های اجتماعی بر عهده داشته که اونا رو زیر پا گذاشته. توجه ما در موقعی که داریم روایت رو گوش میدیم خیلی کم پیش میاد که به روی متجاوز باشه. اکثر توجه‌ها به روی قربانیه، به روی کسی که داره روایت میکنه. حالا اشکال بزرگتر این کجاست؟ اشکال بزرگتر اینه که این حرفا و این کامنت ها به راحتی میتونن توجه ما رو از یه بخش بزرگ ماجرا دور نگه دارن. بخشی از تجاوز که برخلاف باور عموم توی مهمونی ها و پارتی ها و خیابون ها و در اثر مست شدن یا مصرف مواد صورت نمیگیرن، بلکه توی خونه و توسط افراد آشنا اتفاق میفتن. اینطوری بگم، برخلاف باور عموم، تجاوز خارج از خونه ها بسیار 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 به ندرت اتفاق میفته. تحقیقات نشون میدن بیشتر از 2/3 همه موارد مربوط به تجاوز توی منازل شخصی رخ میدن و قربانی متجاوز رو میشناسه و بینشون یک حلقه اعتماد از قبل شکل گرفته. 31% تجاوزا توی خونه های متجاوزین، 27% توی خونه قربانی ها و 10% توی خونه های مشترکشون اتفاق میفته. این در حالیه که فقط 7% تجاوزا توی مهمونی ها، 7% توی وسیله های نقلیه، 4% بیرون از خونه و فقط 2% توی بارها اتفاق میفته. کار که فرهنگ تجاوز میکنه اینه که توجه ما رو از اون درصد بالایی که توی جاهای دیگه آزار جنسی رخ میده برمیداره و میاره روی یه عدد زیر 10% که بیرون از خونه، توی مهمونی ها، حالا چی پوشیدی، چرا باهاش رفتی، چرا مشروب خوردی، روی اونها متمرکز نگه میداره. و انقدر این موضوع نهادینه شده که دیگه اصلا بدیهیه برای همه که خب تجاوزها در این جور محیط‌ها اتفاق می‌افتن. در محیطی خارج از خانه، در محیطی که امن نیست، در محیطی که توش آدم‌ها مست می‌کنن، آدم‌ها دارو مصرف می‌کنن، مهمانی اگه گرفته کسی، پسری دختری رو به خونه ای دعوت کرده، جایی که نظارت بزرگتری وجود نداره و همه اینا میشه اشتباه اندر اشتباه اندر اشتباه. روی دیگه که فرهنگ تجاوز داره اینه که عموماً بخشی از جامعه رو مستحق اتفاقی که براش میفته میدونه. مثلا این که کارگرهای جنسی و افرادی که خدمات جنسی میدن هم میتونن مورد سوء استفاده یا تجاوز قرار بگیرن، دیگه براشون قابل درک نیست. در واقع فرض اینه که این آدم چون داره خدمات جنسی میده، پس باید تمام عواقب رو بپذیره. یا مثلا فرضشون اینه که چون به یک توافقی رسیدن که این نوع خدمات جنسی رو این فرد بده، دیگه اگه کار دیگه ای بکنه اشکالی نداره، چون حالا که من این نوعش رو کردم چرا این یکی رو نکنم. و همه اینا همینجوری داره مفهوم رضایت در سکس رو همینطوری میبره زیر سوال. یا مثلا یه مثال دیگه اینه که خیلی از مردم با آدمی که توی زندان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیره همدلی ندارن، انگار که مثلا خب این که آدم بده بوده، به یه جرمی اومده زندان، اشکالی نداره اگه که مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیره یا اگه بهش تجاوز شه. یا مثلا اگه به فرد سنبالای تجاوز بشه اصولا شوخی میکنن و در موردش جوک میسازن و مثلا احتمالا فهم میکنن که اون آدم پیر باید ممنون هم باشه، اون آدم پیره الان کلی رفته دعا کرده به جون کسی که آزارش داده. و تمام این شوخی ها و جوک ها که حتی ممکنه خیلی از ماها روزی باهاش خندیده باشیم، در واقع همون فرهنگ تجاوزه. فرهنگی که با مسائل جنسی شوخی میکنه و باعث تبدیل شدن اونا به یه چیز کم ارزش میشه، انقدر کم ارزش که بشه باهاش شوخی کرد. هر روزی که این اتفاقا داره میفته، ما داریم دورتر میشیم از مفهومی به اسم رضایت در سکس، آموزش درست در مدارس یا مکانهای آموزشی. فرهنگ تجاوز به آدما یاد میده که چجوری مورد تجاوز قرار نگیرن، با اینکه باید یاد بده چجوری تجاوز نکنن.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
حالا بیاییم به این بخش ماجرا بپردازیم که آدمی که دقیقا توی دل این جامعه که فرهنگ تجاوز توی پوست و خونش شیشه کرده مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیره و آسیب میبینه چه چیزایی رو تجربه میکنه. تصور کنین توی فضایی که همیشه انگار آموزش‌های خودمراقبتی برای شما یه آسیب دیده بوده، نه برای متجاوز، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتین. حالا اصلا جدا از تمام دردهای فیزیکی که ممکنه در اثر این اتفاق در حال تجربه کردنش باشین، یه ندایی توی سرتون در حال ویزویزی که تو مقصر بودی که مراقب نبودی، که فریاد نزدی، که اونجا رو ترک نکردی، که خشکت زد. صدای این نکوهشا انقدر توی سرتون بلنده که احتمالاً به سختی بتونین با فرد دیگه حتی در میونش بذارین. ترومایی که باهاش مواجهین رو دست کم میگینین، چرا که فرهنگ تجاوز با عادی کردنش، قضاوت و حتی جوک ساختن در موردش این حق و حس طبیعی رو ازتون گرفته. احساس ضعف میکنین، به خیال خودتون احمقین که با وجود همه این اخطارهایی که داده بودن شما باز هم مورد سوء استفاده قرار گرفتین. تمام این افکار شما رو توی دنیای خودتون کوچیک میکنه، عزت نفستون رو به مرور نابود میکنه. حتی اگه بپذیرین اتفاقی که براتون افتاده خشونت جنسی بوده، باز هم از بازگو کردنش امتناع میکنید، چون میترسین کسی باورتون نکنه یا میترسین که سرزنش بشین. فرهنگ تجاوز و باوری که به همراه داره متاسفانه انقدر قوی و پرقدرته که این سرزنش میتونه توسط دوستای صمیمیتون، پارتنرتون، خانوادتون، روانشناس یا حتی وکیلتون هم اتفاق بیفته. یعنی آدمایی که حتی تخصص دارن و وظیفه‌شون اینه که از شما حمایت بکنن. این انزوا و دوری شما رو ممکنه به افسردگی برسونه و مسائل و مشکلاتی که بعدش براتون اتفاق میفته که خب شدیدترینش هم متاسفانه خودکشیه. همه اینا در حالی که همچنان هیچ سرزنشی متوجه آزارگر شما نیست. برای همینه که روایت کردن آزار جنسی کار بسیار بسیار دشوار و همراه با عواقب بعدیه. برای همینه که باید متشکر و قدردان آدمایی باشیم که داستانشون رو روایت میکنن. این آدم ها واضحاً در حال مبارزه و ایستادگی در برابر فرهنگ تجاوزن. در ادامه من از دکتر مختاری، روانشناس بالینی و سکس تراپیست که توی میان مثلثی اول هم مهمان رادیو مثلث بودن دعوت کردم که مشخصاً در مورد خودکشی به طور کلی و خودکشی ناشی از تعرض جنسی، راهکارهای پیشگیری ازش و عوامل به وجود اومدن صحبت کنیم. این بخش از صحبتامون میتونه خیلی خیلی مهم و مفید باشه.
اول که سلام، که از همینجا شروع کنیم، خدمتت بگم که یکی از بحثایی که همیشه، یعنی از دیرباز، از قدیم و لیام تا الان و تا بعد از این هم همیشه خواهد بود و جز بحثای جدی و جز اون بحثایی که همیشه گوش آدم ها رو تیز میکنه و متاسفانه بعدش ممکنه حال بدی رو به آدم دست بده، بحث هست تحت عنوان خودکشی. حالا خودکشی یعنی چی؟ یه تعریف عامیانه و یه تعریف کلی براش وجود داره تحت عنوان این که به تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل. این حالا یه جمله کلی تعریفی که براش وجود داره. تنها راهیه که یه فرد مقابل خودش میبینه برای این که بتونه احساساتشو، افکارشو و درونیاتی که تو لحظه داره تو ذهنش میگذره رو بتونه باهاش روبرو بشه و بتونه باهاش کنار بیاد و این فشار و این افکار و این احساسات به قدری غیر قابل تحمل میشه برای فرد که فرد در انتها که مجبوره یک راهی رو انتخاب بکنه، یه تصمیمی رو بگیره در انتهای هر فکری، در انتهای هر مسیری رفتار خودکشی رو انتخاب میکنه. حالا این رفتار خودکشی بر چه اساسیه؟ بر اساس حالا چه اتفاقی رقم میخوره؟ ماجرا اینجاست که به همه ما آدما بر اساس اینکه چطور بزرگ شدیم، چطور رشد کردیم، پدر و مادرمون، فرهنگمون، خانوادهمون، جامعهمون، معلممون، مدرسهمون و تمام اینها یک سری اتفاقاتی توی ذهنمون شکل میگیره، یک سری الگوهایی، یک سری عادتهایی توی ذهنمون شکل میگیره که بر اساس این الگوها و بر اساس این عادتها ما میایم زندگیمون و انتخابهامون رو شکل میدیم. یک اتفاق رخ میده، مثلا چیزی که همین بقولی شاید توی یک هفته گذشته یک از چیزایی بود که من باش روبرو شدم، توی مدرسه‌ای مثل دخترونه یک معلمی با یک از دو تا شاگرد با هم حالا به نوعی دعواشون میشه، با یک از با دو تا شاگرد به نوعی دعوا میکنه. حالا کاری نداریم که ممکنه بقولی جنس و شدت بین دو تا حال شاگرد متفاوت باشه، اما بعد از اون اتفاق یک از اون شاگردا میره دست به خودکشی میزنه، خودش رو از طبقه بالا پرت میکنه پایین و اون یکی شاگرد حالا مثلا یه گوشه نشسته بود و داشته حالا مثلا کمی گریه میکرده. ماجرا اینه که یک اتفاق رقم خورده، یک تصمیم که نه، یک فرایند رخ داده. هر جفتشون حالا به لحاظ تقلبی که قرار انگار گویا سر جلسه امتحان رخ داده بوده، به هر جفتشون دست به تقلب زدن، حالا چه با دهنده چه گیرنده. اما تعریفی که از اون موقعیت بقولی تو ذهنشون شکل میگیره، معنایی که به حرفهای معلم میدن، معنایی که به نگاه‌هایی که اطرافیانشون، دوستانشون بهشون دادن، تمام اینها وقتی کنار هم قرار میگیره شکل خاص فکر اون آدم رو به خودش میگیره که باعث میشه که شاگردا دست به اقدامی به نام خودکشی بزنه که متاسفانه موفقیت آمیز بوده و حالا اون یکی شاگرد دست به رفتار دیگه ای میزنه. ماجرا اینه که این الگوها و این فکرها وقتی وارد ذهن ما میشن از طریق دریچه های بدنی که ما داریم که تمام این اطلاعات بیرونی وارد ذهن ما میشن، مثل چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی، وقتی میلیون ها میلیون اطلاعات وارد ذهن ما میشن، چیزی تو ذهن ما وجود داره که میاد این اطلاعات رو دستبندی میکنه، جهت‌دهی میکنه، مدیریت میکنه و اون نامش هست توجه. خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه حواسمون باشه تو طول زندگی، تو طول موقعیت‌های متفاوت، تو طول اتفاقاتی که برامون تو طول صبح تا شب، شب تا صبح، تو مسیرهای متفاوت برامون رقم میخوره، توجهمون به کدوم سمته و به چه چیزهایی داره، چه معنایی میده. بخوام یه مثالی ازش بزنم که راحت‌تر جا بیفته، میتونم از مثال فانوس دریایی استفاده کنم. فانوس دریایی وقتی کنار دریاست و داره این میچرخه و نوری رو به سمت دریا بقولی پرت میکنه تا بتونه از طریق اون نور کشتی هایی که توی طوفان، توی مه شدید و توی اتفاقاتی داره میفته بتونن مسیر درست رو از نادرست تشخیص بدن و بتونن به ساحل امن برسن. چون اگر این نور کم و زیاد بشه، این نور اشتباه دیده بشه، میتونه همین کشتی بره به دیواره سنگی بخوره، میرفتون بره به باطلاقی بنشینه و هزار تا اتفاق براش بیفته. حالا این فانوس دریایی به مصابه یک توجه توی ذهن ما که ما داریم به چه کشتی هایی اعلام میریم که بیاین در ساحل ذهن من بارتون رو خالی بکنید. کشتی هایی که همشون بارشون خشمه، کشتی هایی که همشون بارشون انزجاره، کشتی هایی که همشون بارشون غمه، افسردگیه و هر چیز دیگه ای میتونه باشه. این که مدیریت این فانوس دریایی ذهنمونو، مدیریت این توجهمونو بتونیم دست خودمون بگیریم و بتونیم بهش جهت‌دهی بدیم که بتونه در یه لاین و در مسیر درست خودش قرار بگیره و به موقعش بتونیم خشمو به ساحل ذهنمون فرا بخونیم که آهای کشتی هایی که بارتون خشم بیاین و بتونین این افکار و این حس خشم منو به قولی برانگیزین و بعدش من بتونم یک رفتار خشم انگیز داشته باشم. آهای کشتی هایی که بارتون غم افسردگیه، من الان دوچار یک شوک عاطفی شدم، من الان دوچار یک بار عاطفی سنگین شدم، بیاین و منو همراهی کنید. یا نه حتی شادی یا حتی خوشحالی، هر چیزی، ما چون به تمام اینها احتیاج داریم. اما مواقعی میشه که ما انقدر به یک سری کشتی های خاص توی ذهنمون فقط آلارم میریم که فقط بیان و اونجا بارشون رو خالی بکنن که ذهنمون، بارانداز ذهنمون تماما کالاهایی که خالی شده مملو از خشمه، مملو از غمه، مملو از افسردگیه و هر کدوم از اینها، حتی شادی و حتی خوشحالی، هر کدومش وقتی از میزان خاص خودش خارج بشه و زیاد بشه، کم بشه، یک آسیبی رو میتونه به ما بزنه. یه فکر سراغ آدم میاد که چه چیزی میتونه انقدر قدرتمند باشه که بتونه یک ذهن رو انقدر پربار بکنه که بخواد به سمتی حرکت بکنه که در نتیجه اون هدف، اون مسیر، آسیب جدی به خود باشه که و حتی از بین رفتن خود باشه. و اینجاست که معنای توجه کردنمون تو طول زندگی، تو طول مسیر، تو طول صبح تا شبمون، روزمرگی هامون خیلی مهمه. چون توجهمون مادام هر لحظه است که داره کار میکنه و هر لحظه داره به چیزهای متفاوتی داره جهت‌دهی میکنه و داره همینطور بارهای متفاوتی تو ساحل ذهنمون خالی میشه. پس خیلی مهمه ما بتونیم هر لحظه که اگر بگیم کار سختیه، هر روز که اگر بگیم کار دشواری باشه، ما بتونیم حداقل هفته چندی مرتبه ذهنمونو، روانمونو، افکارمونو یک اسکنی انجام بدیم تا ببینیم چه اتفاقی درونمون داره رخ میده. مشخصا میخوام صحبت بکنم تو زمینه مسئله تجاوز، به بحث توجه بسیار پر اهمیت تر میشه. از اونجایی که ما شاهد یک اتفاقی هستیم تحت عنوان تجاوزی که رخ میده برای یک فرد، برای یک انسان، بعد از اون که این اتفاق رقم میخوره و همینطور حین همون اتفاق که داره رقم میخوره، ذهن مادام در حال فراره، هم به صورت رفتاری و هم به صورت افکاری و هم به صورت احساسی، مادام در حال اینه که بخواد فرار کنه از اون موقعیت و بخواد روبرو نشه و بخواد صحنه رو ترک بکنه. ما حتی شاهد بودیم بعدش هم که افرادی که میان تو اتاق هستن و میخوان به صورت ذهنی با موقعیت روبرو بشن، ممکنه حتی چندین و چند جلسه طول بکشه تا آرام آرام بخوان فضا رو بپذیرن و اتفاق رو بپذیرن و بخوان توی شرایط پذیرش کامل و یک موقعیت آرامش حداقل نسبی توی ذهن خودشون قرار بگیرن. و این مسیر مسیر سختیه و این مسیر به دست نمیاد مگر اینکه ما بتونیم مدیریت توجهمونو، مدیریت ذهنمونو و مدیریت این فانوس دریایی که داره میچرخه و الان صاحب اون و مدیریت اون افتاده دست اون همون احساساتی، دست همون افکاری که ما مادام داریم ازشون فرار میکنیم و هر موقع اونا بخوان نور رو میندازن تو قسمت‌هایی، نور رو میندازن به سمت کشتی‌هایی که وقتی دارن این بار رو میارن، این بار به نفع اون افکار باشه، به نفع اون احساسات باشه. در صورتی که مسیر درست اینه که ما بتونیم توجهمونو و افکارمونو و این فانوس دریایی رو مدیریت بکنیم تا بتونیم مدیریت این فانوس دریایی دست خودمون باشه. ما خودمون بگیم که چه موقع چه رفتاری رو لازم انجام بدیم، ما خودمون ببینیم که چه موقع چه احساساتی رو لازمه در لحظه تجربه بکنیم، خوشایند، ناخوشایند، یا حتی لازم نباشه که بخوایم بهشون فکر بکنیم و بخوایم در گوشه‌ای در مسیر زندگیمون بدیم به عنوان یک تجربه بهش نگاه بکنیم. این هم مسئله وجود داره که بحث خانواده و بحث جامعه مطرحه که فشار زیاده، خانواده اینجوری تربیت کرده، تمام اینها هست. ما وقتی به دنیا میایم نیمی از ذهنمون ژن‌هاش از سمت پدر و مادره، وقتی بزرگ میشیم باز حدود 20-25 درصد رفتارها و فرهنگهایی که به دست ما میرسه از طریق جامعه و خانواده است. خود هم یه چیز حدود 70-75 درصد میشه، اما حدود 20-30 درصدش دست خودمونه. ما اگر فقط بتونیم از همین 20-30 درصد حدود 15 درصدش، 10 درصدش، حتی بتونیم 20 درصدشو مدیریت شو دست خودمون بگیریم، اینقدر که حضور خودمون و تمرکز خودمون توی اون میزان اندک مهمه و با کیفیته، واقعا اون میزان دیگهش این میزان نیست. احساس خوشایندی که برای ما به وجود میاد به واسطه اینه که ما وقتی در یک مسیر انتخابی قرار میگیریم، دو تا راه بیشتر نداریم. یک راه که مسلما راه شکسته، راه ناخوشایندیه، راه حال بده که ما میتونیم توی هر فضایی وارد نشیم و اون فضا اصلا برامون شکست خورده تلقی بشه و از اون فضا بیایم بیرون و حال بد توی ذهنمون ما رو دوچار حال بد بکنه. اما مسیر دیگه‌ای که وجود داره مسیر جنگیدنه. یه مسیر مسیر شکسته، یک مسیر مسیر جنگیدنه. در انتهای مسیر جنگیدن دو تا نتیجه ممکنه ما بهش برسیم. یکی پیروزی و یکی شکست. ما حتی اینجا هم شکست رو داریم. اما معنایی که از این شکست در مسیر جنگ ما بهش میرسیم بسیار متفاوته از مسیری که در انتهاش مطمئنیم شکسته.
چطور میتونیم کنترل این افکار و توجهی که ازش حرف میزنین رو به دست بگیریم؟
اجازه بده از همین یعنی تو جواب همین سوال همینجا یه تمرینی رو انجام بدیم. شما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم و حتی شنونده هامون دارن به صدای ما گوش میکنن، ما همین الان کنارمون صداهای دیگه‌ای وجود داره. صدای خیابون، صدای ماشین، صدای آدم‌ها، حتی ممکنه صدای کولر، حتی ممکنه صدای تلویزیون، هر چیزی، هر صدایی، صدای ساعت، هر چیزی. اما من گوشمو و توجهمو معطوف کردم به کدوم سمت؟ معطوف کردم به سمت اینجا که ببینم چه کلماتی و چه گفتاری داره اتفاق میفته. از همینجا شروع میشه که من شروع کنم تمرین کردن این اتفاقو، دارم به چی گوش میدم؟ مدام خودم رو بتونم در لحظه نگه دارم، مدام بتونم خودم رو در اینکه اگر الان دارم به این گوش میکنم و اگر اون طرف یه صدای دیگه میاد، دوباره بتونم ذهنم و توجهم رو وردارم بیارم به اینجایی که باید، به اینجایی که میخوام. و این تمرینه، این باشگاه رفتن میمونه. وقتی ما وارد باشگاهی میشیم، عضلات ممکنه خیلی تنومندی و قوی نداشته باشیم، اما چه اتفاقی میفته بعد از چندین ماه که وقتی از باشگاه میایم بیرون، عضلاتمون یه میزانی باد کرده، یه میزانی سایز لباسمون حتی ممکنه تغییر بکنه. اتفاق اینجاست که وقتی من دارم دمبل میزنم و وقتی دمبل رو دستم میگیرم، سنگینی این دمبل که همون میشه صداهای نامتعارف و صداهایی که من نمیخوام دارم به گوش من میرسن، دست منو هل میدم و میبرم پایین. اما من چیکار میکنم؟ اما من دوباره تمرکز میکنم و زور میزنم و فشار میارم و این وزنه رو میارم بالا. به خاطر همین یک تمرین جدی که وجود داره تمرین شنیدنه. از همینجا ما میتونیم شروع کنیم، میتونیم شروع کنیم و عضلات ذهنمونو تقویت کنیم و قدرتمند بکنیم. یک شب دو شب هم به وجود نمیاد، مثل هم باشگاه رفتن میمونه. ممکنه چندین ماه طول بکشه، ممکنه چندین هفته طول بکشه، به چند مؤلفه اصلی بستگی داره. یک، خواست ما و اینکه من چقدر پیگیر ماجرا باشم. من هر لحظه میتونم این تمرین رو انجام بدم، موقعی که تو اتوبوس نشستم، موقعی که تو ماشین نشستم، موقعی که سر کارم هستم، موقعی که دارم یک چیزی رو تماشا میکنم، با دوستانم هستم. ممکنه صداهای زیادی بیاد، اما من فقط میخوام روی این مسئله و روی این صدا، روی این منبع صدا تمرکزم رو حفظ بکنم. ایرادی نداره اگر توجهمون دزدیده میشه و میره جاهای دیگه، اما ماجرا اینه، راهی که با بخوایم بسازیم اینه. ساختن کلن سخته. ما تو ذهنمون باید توجه جدید و اتفاق جدید رو شروع کنیم به ساختن. باید بتونیم شهرک و شهر جدیدی رو بسازیم توی ذهنمون. و ساخته نمیشه مگر اینکه بخوایم یک روستای جدیدی رو بسازیم. و این روستا ساخته نمیشه مگر اینکه بخوایم یک خانه کوچک جدیدی رو بسازیم. از همین نقطه های کوچیک شروع میشه. از همین لحظه های کوچیک شروع میشه، از همین لحظه الان شروع میشه و حضور در لحظه. من هر لحظه باید بتونم و تمرین کنم که در لحظه الان حاضر باشم، خودم رو حاضر بدونم در لحظه. و همین تمرین باعث این میشه که من بعد از مدتی که برمیگرده به این که من چقدر تمرین بکنم، من چقدر پیگیر باشم و مسائل دیگه، بتونه ذهن من رو تقویت کنه و بتونه من رو در مسیر درست قرار بده.
نشونه هایی که فرد ممکنه به خودکشی دست بزنه چیا میتونه باشه و چه کاری از دست اطرافیان برمیاد؟
ما معمولا تو طول روز صحبت به قولی بین افرادین صحبت زیاد میشه، اما وقتی فرد دست و تصمیم اینو میگیره که بخواد بره به سمت خودکشی، ممکنه به صورت مستقیم اشاره نکنه و حتی مواردی داشتیم که ممکنه به صورت مستقیم هم اشاره کرده باشه، اما اطرافیان با یک پوزخند و با یک خنده اونو رد کرده باشن و رفته باشن. هر گونه صحبتی، هر گونه احساسی، حتی مخصوصا به صورت غیر مستقیم، مثلا ممکنه واژه‌های از این قرار باشه که دیگه دنیا به درد نمیخوره. ممکنه واژه‌ای از این قرار باشن که چقدر مثلا روزها سیاه شده. ممکنه واژه‌ها تحت این عنوان باشن که مثلا دیگه چیزی مثل گذشته به من لذت نمیده، دیگه چیزی حال منو خوب نمی‌کنه. حتی اتفاقات گذشته، قبلا مثلا سینما می‌رفتم حالم خوب می‌کرد، اما دیگه همون سینما هم حالم خوب نمی‌کنه. قبلا با دوستانم که وقتی می‌دیدم خیلی حالم خوب می‌شد، انرژی می‌گرفتم، ولی دیگه الان هم حتی همونها هم دیگه حال منو خوب نمی‌کنه. هر کدوم از اینها میتونه یک آلار و میتونه یک زنگ خطر باشه برامون که گوشمونو زنگی بزنه و حواسمونو جمع بکنه که یک اتفاقاتی توی این فرد داره رقم میخوره. اولین و درست‌ترین اتفاق اینه که ما بتونیم با اون فردی که به قولی بلد کاره و میتونه و کمکی میتونه بکنه ارتباط بگیریم و حتی بتونیم سوقش بدیم به اون سمت. یکیش میتونه جامعه روانشناسی باشه، یکیش میتونه جامعه‌ای باشه که اون فرد توش حضور مادام داره، مثل جامعه خانواده. قسمت بعدیش میتونه کاری که خودمون میتونیم در لحظه انجام بدیم، پیگیر شدن حال اون آدمه. اینکه این فرد بفهمه و درک بکنه و این تو ذهنش بیاد که علارغم اینکه من الان حالم بده، یه نفر از اونور انگار حال من داره میپرسه، چون تصمیم خودکشی یه تصمیم به شدت جدی و به شدت خطرناکه. اما وقتی یک فردی تصمیم میگیره که این کار رو بکنه، به میزانی انقدر قدرتمنده و انقدر این احساسات و این افکار توی ذهنش قدرت میگیرن که هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جلوشون رو بگیره، همچون سیل میاد و تخریب میکنه و عبور میکنه میره. پس خیلی مهمه که اول از همه حواسمون به خودمون باشه، که نخواهیم خودمون رو در معرض و در یک اتفاق ناخوشایندی قرار بدیم. قدم بعدیمون میشه کمک به دیگران و حتما به قول افراد نزدیکش، همسرش، خانوادهش، دوستانش، پدرش، مادرش، خواهر، برادر، جامعه روانشناسی بتونه به یک نفری، به کسی بتونه این فرد رو معرفی بکنه و ارجاع بده. کار درستی که میتونه بکنه، بهترین کار درستی که میتونه بکنه اینه. اتفاقا من چند وقت پیش شاهد یه اتفاقی بودم که یک دوستی به عنوان هدیه برای دوست دیگرش اومد 10 جلسه مثلا روان درمانی رو به عنوان مثلا هدیه پیش ثبت نام کرد و هزینه‌هاشو پرداخت کرد و به عنوان هدیه بهش داد. تو درون خودمون هم همینه، باید بتونیم اگر بشه تمریناتی مثلا مثل یوگا، تمریناتی مثل مثلا مخصوصا مایندفولنس میتونه ما رو در مسیر قرار بده که ما بتونیم تو طول هفته و حتی در طول روز لحظاتی رو فقط مخصوص خودمون قرار بدیم، تا بتونیم خودمون رو اسکن بکنیم، تا بتونیم خودمون رو برآورد بکنیم الان در کدوم مسیر قرار داریم و کجا قرار داریم. لبه پرتگاهیم؟ 2 متر فاصله داریم؟ 3 متر فاصله داریم؟ چه احساساتی رو دارم الان در لحظه تجربه میکنم؟ و این حضور در لحظه میتونه تصمیمات آینده ما رو بسازه و همین تصمیمات آینده ما میتونه ما رو سوق بده به سمتی که بخواد حالمون رو خوشایند کنه و یا نه متاسفانه حالمون رو ناخوشایند کنه.
با توجه به اینکه ظرفیت آدم ها متفاوته و اکثر مواقع افکار خودکشی خیلی قوی هن و خب نمیشه از همه انتظار داشت که بجنگن یا قوی باشن یا حتی انقدر توان داشته باشن که برای به دستگیری مثلا مدیریت افکارشون اقدام کنن، در همچین حالتی چه پیشنهادی دارین؟
مثل این میمونه که یک نفر رو توی کوهپایه دماوند قرار بدی و بگی مگه نمیگه از طبیعت خوشت میاد، مگه نمیگه از کوه خوشت میاد، این قله دماوند، حالا بیا برو صعود کنیم قله دماوند رو. حتما نمیتونه، حتما نمیشه، حتما شاید توی همون چند کیلومتر اول راه بخواد برگرده، حتی توی همون چند قدم باری که باید به دوش بکشه، کوله‌ای که میخواد رو دوشش برداره حدود 20-30 کیلو. ماجرا اینه که تمام اینها به قول یک مسئله قدیمی میگن کوه از کجا شروع میشه، میگن از سنگریزه های جلوی در شروع میشه. ما باید بتونیم الان که حالمون خوبه، الان که همه چی دور برمون خیلی شرط سخت نیست، از همین الان شروع کنیم کاشت تا بتونیم فردا تو روزه حال بدمون بتونیم درو کنیم. اصلا ما شاید هیچ وقت حالمون بد نشه، ممکن هیچ وقت دوچار این اتفاقات نشیم، اما اطرافیان و آدمهایی که دور ما ممکنه تو طول مسیر زندگیمون باهاشون برخورد بکنیم، اگر دوچار اتفاقی بشن ما بتونیم از این چیزی که کاشتیم رو بتونیم به اونها هدیه بدیم، بتونیم اونها رو شریک بکنیم توی این فضای ذهنمون، بتونیم یک میزانی اونها رو توی این اتفاق کمکشون بکنیم و همراهشون باشیم. الان که همه چی خوبه بتونیم بکاریم و فردا درو کنیم. اولین اتفاق روبرو شدنه، بفهمیم که زندگی چیزی تحت عنوان افسردگی داره، بفهمیم که زندگی چیزی تحت عنوان خشم داره، شکست داره و اتفاق، تجاوز، شکست تحت هر شکلی میتونه برای هر کسی توی هر نقطه‌ای رخ بده. حتما افرادی که دچار تجاوز شدن هیچ وقت دوست نداشتن وارد فضایی بشن که این اتفاق براشون رقم بخوره، اما وقتی توی یک فضایی قرار گرفتیم، وقتی داریم با ماشین تو خیابون راه میریم و این نفر از پشت محکم میاد میزنه به ماشین نوع ما، ممکنه ما رو دچار یک آشفتگی جدی بکنه. ماجرا اینه که از همین الان باید شروع کنیم توی ذهنمون رو شروع کنیم به کاشتن، شروع کنیم یک سری تمریناتی انجام دادن و بتونیم ذهنمون رو قدرتمند بکنیم. خیلی سخته ممکنه مثلا بگیم الان من حالم بده، عیبی نداره حال بدم رو بپذیرم، الان تو در تخت به قول شما مثلا دراز کشیده و داره مثلا نگاه میکنه چقدر سخته مثلا بخواد کاری انجام بده، اصلا لزومی نداره بخواد کاری انجام بده، همون لحظه‌ای که توش قرار داره اون حال بدیه رو بخواد زندگی بکنه. تو زندگی اتفاقات خوشایند ناخوشایند بسیاریه، ولی باید اینو بفهمیم و یاد بگیریم که بتونیم ازشون عبور بکنیم و بپذیریمشون، نه که توی اونها بخوایم بمونیم، چون خواه ناخواه ما عبور خواهیم کرد. اما این اگر همراه بشه با ما، اگر همراه بشه با پذیرش ما، برامون خوشایند میشه. اما اگر بخوایم باهاش سر جنگ برداریم و بخوایم نپذیریم، حتما برامون ممکنه چالش های جدی رو به وجود بیاره. صحبتمو جنبندی میخوام بکنم و این نکته رو یادآوری بکنم که افکار ما، احساسات ما، هر چه باشند، چه خوشایند و چه ناخوشایند، هر چه باشند، در مسیری که تبدیل میخوام بشن به یک تصمیمی، به یک رفتاری، از دالانی عبور میکنند تحت عنوان توجه. این توجه درون ذهن ماست که به افکار ما و به احساسات ما معنا میدن و در اندامه اون ما دست به یک تصمیم و دست به یک رفتاری میزنیم. پس خیلی مهمه که حواسمون باشه به چه چیزهایی داریم توجه میکنیم. چون ما به هر چیزی توجه بکنیم، اون اتفاقی که برای ما رقم میزنه همون میشه سرنوشت ما، همون میشه اتفاقی که منتظر ماست.
حالا که تا اینجای کار اومدیم، خوبه که در مورد اینم حرف بزنیم که ما برای مبارزه با فرهنگ تجاوز و تلاش برای اینکه کم رنگ ترش کنیم چی کار میتونیم بکنیم. اولین و مهمترین قدم اینه که روایت قربانی رو باور کنیم. فقط 2-8% از روایتهایی که به دادگاه برده میشن یا بازگو میشن صحت ندارن. آدمهایی که روایتهای خودشون رو بازگو میکنن، خودشون رو در معرض دوباره و چند باره آزار و اذیت قرار میدن. مدام نظرات سرزنشگرانه و قربانی نگویی رو تحمل میکنن و این اصلا و ابدا چیز کمی نیست. با وجود این فرهنگ تجاوزی که همیشه انگشت اتهامش به سمت قربانیه و احتمال حذف قربانی توی اون خیلی خیلی بیشتر از حذف متجاوزه، چرا و به چه علت کسی باید به دروغ این کار با خودش انجام بده؟ قدم بعدی میتونه این باشه که تمام باورهایی که توی ما نهادینه شدن بریزیم رو میز و بازنگری کنیم و اگر لازم بود تصحیحشون کنیم. بخش بزرگی از این باورها همونایی هستند که فرهنگ تجاوز بهشون دامن زده و میزنه. ادبیات جنسیت زده و زن ستیزانه که ممکنه توی جمعای دوستانه یا حتی مدیا و رسانه شاهدش باشیم و مشاهده کنیم و به پرسش بگیریم. افرادی که با تجاوز و آزارهای جنسی شوخی میکنن یا ادبیات قربانی نکوهی دارن و به چالش بکشیم و بی‌تفاوت از کنار گسترشش رد نشیم. من ایمان دارم مثل خیلی مسائلی که با مبارزه و تلاش‌های فعالین و فمینیستا در طول تاریخ بهبود پیدا کرده یا حتی کامل برطرف شده، فرهنگ تجاوزم کم رنگ‌تر و به دنبالش قوانین کارآمد روی کار میاد. ما امروز روز میتونیم نقش خیلی پررنگی رو برای ایفای این اتفاق رقم بزنیم. همه ما توی رسیدن به اون روزی که تمام این صحبت‌ها به نظرمون خیلی خیلی بدیهی بیان نقش داریم. آدم‌های زیادی تا به امروز به خاطر همین فرهنگ تجاوز زندگیشون تباه شده، خودکشی کردن، جون خودشون رو از دست دادن. حتی اگر خودکشی نکرده باشن، قسمتی از روحشون، از وجودشون، از عزت نفسشون برای همیشه از بین رفته. خیلی ها منزوی شدن، خیلی ها فرصت‌های شغلی از دست دادن، خیلی ها فرصت حتی یک زندگی ساده رو از دست دادن. تمام حرفایی که میزنیم و تمام افکاری که داریم میتونه به فرهنگ تجاوز دامن بزنه. پس خیلی مراقب باشین که چی میگین، چه جوری فکر میکنین یه حرف شما توی یک فضایی میتونه یه جای دیگه زندگی یه آدم دیگه رو برای همیشه عوض کنه، آدمی که آسیب دیده. مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. اگر دوست دارین از تجربه آزارتون توی این پادکست بگین، میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه شما ارزشمند و مثل آجری میمونه که برای ساختن دیوار قابل تکیه بهش برای نسل‌های بعد روی هم قرار میدیم و با کمک هم میسازیمش. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین ششمین میان مثلثی این پادکست بود. به امید روزای بهتر، خرداد 1401.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.